أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل لوليك الفرج ولا تنسنا ذكره وانتظاره. خب با موضوع ظهور و حکومت جهانی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خدمتتون هستیم. قطعیت و ضرورت بحث شد، سیر ظهور را اجمالا مرور کردیم. میرسیم به یه موضوع دیگر که موضوع حساسی است، تحت عنوان ریزش ها و رویش ها هنگام ظهور. وقتی حضرت میان برنامه‌شون رو اعلام میکنن، خب سیل جمعیت از شرق و غرب عالم میان به سمت حضرت. تشبیه که تو روایات هست اینه، مثل زنبورای کندوی عسل که اینا حول ملکه میچرخند، از اون ملکه رو گم کردن، متفرق شدن، هر کدوم یه جایی ملکه پیدا شد از همه طرف هجوم میارن به سمت کندو که دور ملکه و یعصوبشون. به قول امام هم یعصوب و دینه، همه میان از شرق و غرب عالم. اون تو وقتی ازت برنامه ها رو اعلام میکنه، اونایی که اون آمادگی های لازم رو در خودشون ایجاد نکردن، اونایی که عشق و محبت به دنیا در عمق وجودشون ریشه دوانده، اینا نمیتونن با امام بمونن. یعنی اون حب دنیا، حب مقام، اون مالهای نامشروعی که کسب کردن، اینها رو از امام جدا میکنه. لذا ما هم شاهد رویش های عجیبی هستیم در سطح گسترده و جهانی، هم شاهد ریزش هایی هستیم. خود این ریزش ها هم علل و عوامل خاص خودش رو داره که اگر ما تاریخ رو با این دید یه نگاهی بندازیم، مسئله کاملا برامون روشن میشه که در طول تاریخ چه افراد و گروه هایی و به چه عللی از حجت الهی باز ماندن، جدا شدن که بمانن، برخیشون مقابل حجت الهی قرار گرفتن. و از این منظر ما باید تاریخ رو دقیق بخونیم و هیچگاه بر خودمون مطمئن نباشیم که یه وقت چنین چیزی در مورد ما رقم بخوره. باید به خدا پناه برد و درس و عبرت گرفت در این زمینه و خود رو آماده کرد که ما جزء یاران با وفای حضرت باشیم. در رابطه با سابقه ریزش ها و رویش ها در جبهه حق، اگر بخواییم به عنوان نمونه مواردی رو ذکر بکنیم، راجب بنی اسرائیل که چرا در قرآن اینقدر از بنی اسرائیل سخن به میان اومد، برای همینه که ما عبرت بگیریم، ما اشتباه اونها رو تکرار نکنیم. بنی اسرائیلی که این همه معجزه دیدن، از اون وضعیت ذلتبار خدای متعال توسط پیامبرش نجاتشون داد، این همه لطف شد در حقشون، اصلا غذا از عالم غیب برشون نازل میشد. خیلی عجیبه آدم وقتی تاریخ بنی اسرائیل رو میبینه. خب حضرت موسی کلیم بهشون میگه آقا من 30 روز وعده و قرار دارم با خدای خودم، در این 30 روز هم به فرمان خدا از برادرم هارون که او هم پیامبر خداست اطاعت کنید تا برگردم. 30 روز شد، حکمت الهی برای این تعلق گرفت 10 روز دیگه اضافه بشه تا اینا امتحان بشن که واقعا چقدر روش کردن، چقدر این درس رو، درس توحید رو، درس اطاعت از ولی خدا رو یاد گرفتن. در هر حال همه شنیدید که وقتی 30 روز گذشت را حضرت موسی نیامد و اتممناها به عشر شد، به سامری پیدا شد و این فرصت طلبانی که در پی فرصت هستن و رصد میکنن موقعیت ها رو، اومد گوساله آورد به میدون و همه شدن گوساله پرست. الا القلیل من وفا لرعایت الحق. ولما رجع موسی الى قومه غضبان اسفا، وقتی که حضرت موسی به قوم خودش در حالی که به شدت متاسف و خشمگین بود برگشت، قال گفت به بنی اسرائیل بئس ما خلفتمونی من بعدی، خیلی پس از من بد عمل کردی. اعجلتم امر ربکم، به نسبت امر پروردگارتون شتاب کردید. یعنی این به این زودی یادتون رفت خدا را و وعده های خدا را و حقانیت خدا را. خب بنی اسرائیل در سطح گسترده ای، یعنی خیلی عده کمی موندن دور حضرت هارون، اینا دچار ریزش شده و این ریزش ها خیلی خطرناکه. و به نظرم ما اگر بخوایم جنگ روانی رو بررسی بکنیم، یکی از نمونه‌هاش همینه. یعنی الان سامری چجوری اینها رو به سمت خودش کشید؟ چجوری بزرگترین و مهمترین اصل اعتقادی که توحید باشه رو از اینها گرفت؟ این قضیه گوساله سامری رو چقدر تحلیل کردیم؟ چیه ماجرا؟ اینا ساده نگیریم. چه هنری به خرج داد و سوء استفاده هایی که از هنر میشه برای انحراف دیگران. شما اگه بخوای سینمای هالیوود رو خوب تحلیل بکنی و خطر رو بزرگ ببینی، دست کم نگیری مسئله رو. تو این زمینه چی کار باید بکنی با مؤمنان، با منتظران؟ تو بحث سواد رسانه که امروز اصطلاح میگن سواد رسانه، ما چی کار کردیم؟ اینا جای کار داره. در مورد باز اهل کتاب که مژده و نوید ظهور خاتم الانبیاء و المرسلین بهشون داده شده بود، اینا مؤمنان زمان بودن، منتظران بودن، که در رابطه با آیه 16 حدیث قبلا بحثش مفصل گذشت، جهت فقط یادآوری عرض میکنم. اینایی که اصلا از همه چیزشون به عشق اون موعودشون گذشتن، از سرزمین شامات اومدن سرزمین حجاز که ایمان بیارن، با دشمنانشون با کفار روبرو می شدن، گفتن صبر کنید، موعود ما بیاد، چنین می کنیم چنان می کنیم. فلما جاء هم ما عرفوا کفروا به، این کفروا به یعنی ریزش. و از اون طرف رویش اون و کان من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اون کفروها شدند از انصار و یاران این موعود و این پیامبر. این مؤمنان شدند کفرو و این موعود. ما اینجا هم ریزش رو داریم هم رویش رو داریم، کما اینکه همونایی هم که خیلی عجیبه، همین کفروهایی که آمنو شدن از انصار و در کنار مهاجران افتخارها آفریدن، بعد از رحلت پیامبر چیکار کردن؟ اینا اون خطرهای بزرگیه که نباید اینا رو دست کم گرفت. نمونه فراوانه در زمان آقا امیرالمؤمنین ناکسین. حالا از قاسطین متوقعی نداریم، اما ناکسین چرا؟ نهروانی ها چرا؟ اینا در رابطه با رویش ها و رویش های عجیبی که در طول تاریخ اتفاق افتاده، یکی از عجیبترین رویش ها قضیه سحره هست. ساحرانی که اومدن به دعوت فرعون برای مبارزه با حضرت موسی، اما و القی السحرة ساجدین، وقتی معجزه ای حضرت موسی را دیدن و فهمیدن این غیر از کارهای از جنس زمینی و مادی است و معجزه است و القی السحره تو ساجدی، مثلا این سحره رو زمین افتادن، به سجده افتادن، تسلیم شدن. قالوا آمنا برب العالمین، رب هارون و موسی. این از روی شاس و همونطور بحث انصار رو که عرض کردم، یکی دو نمونه بود در رابطه با بحث ریزش ها و رویش ها، ولی با این دید میشه یه دو تاریخ رو بررسی کرد و دستبندی کرد ریزش ها کجا بوده و چرا و رویش ها هلال و عواملش چی بوده، چه عواملی سبب شده جایی که اصلا توقع نمیرفت اینا بیان ایمان بیارن، اونم اون ایمان قرص و محکم و عجیب و غریب که تهدید میکنه فرعون که شما رو به بدترین وضعیت شکنجه میکنم و به قتل میرسونم، هر کاری میخوایی بکن هر کاری بکن، مال این دنیاست، ما میریم پیش خدا، یعنی شهادت میرسیم. خیلی ماجرا ماجرای عجیبیست بحث سحر. اما بحث ما بحث ریزش های هنگام ظهور و بعد از ظهور به همینطور رویش ها. روایت داریم از امام صادق علیه السلام در الغیبه نعمانی باب 21 حدیث اول، اذا خرج الغائم علیه السلام، وقتی ازت خروج کردن، خرج من هذا الامر، از این امر، از امر ولایت امام زمان خارج میشن، من کان یرا انه من اهله، کیا خارج میشن، کیا دچار ریزش میشن، کسانی که این چنین میدیدن که از اهل امام زمانن، امام زمانی هن. یا شاید بشه یرا هم خوند، از به این صورت کسانی که توقع این بود اینا دور بر امام زمان خواهند بود، از یاران امام زمان خواهند بود، یعنی اگه صحبت از امام زمان و یارانش میشد میگفتن اینا از یاران امام هستن و خوشا به حال اینا. چنین افرادی ریزش پیدا میکنن، چرا؟ یعنی فرض بکنیم ما اگه باز برگردیم به تاریخ، بحث طلحه و زبیر که مطرح میشه، میگیم اینا دیگه حرف ندارن، رو اینا حساب کنیم، بله؟ اما همینا دچار ریزش میشه. چرا؟ چه عواملی سبب میشه که وقتی ازت ظهور میکنن، کسانی که منتظر بودن، معتقد به امامت ازت بودن، اینا دچار ریزش میشه. رمزگشایی از این مسئله کار خواسته و باید بحث کارگاهی نسبت به این موضوع. از اون طرف و دخل، اگه خرجه ریزش، دخل رویش، دخل فی در امر ولایت امام زمان و یاری امام زمان، کسانی وارد میشن، شبه و عبدت الشمس و القمر، کسانی که میدیم اینا آدم نیستن، اینا اصلا اینا خورشید پرستن، ماه پرستن، اینا اصلا دین ندارن، اینا اصلا آدم نیستن، اینا میان میشن از یاران هم. از چین، از ژاپن، از کره، از آمریکا، از آفریقا، از اروپا، جاهایی که شما میگی نه بابا اصلا اینا حساب باز نمی کردی، ببینی اینا میان و چه جورن میان، چقدر زیبا میان و چقدر با وفا و ادب میان. خب این مژده رویش ها و اون هشدار ریزش ها داده شده. خود این که عرض کردم، این که چرا دخل فیه شب و عبدت شمس و القمر، خدا وقتی رسولی میفرسته، خدا وقتی امامی میفرسته، چی میشه عده‌ای میپذیرن، چی میشه عده‌ای نمیپذیرن؟ اینجا فقط من یه اشاره میکنم، اهلش باید رو این موضوع کار بکنن، یعنی این روایات رو مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بر اساس یه روایت یک کتاب می‌نویسه، لا تنقض الیقین به شک، لا تنقض الیقین به شک. ما بر اساس این روایت باید چند تا کتاب بتونیم بنویسیم. خرجه چرا؟ دخله چرا؟ یکی از مهمترین مباحث بحث عقله. اونی که سبب میشه ادعی بیان به سمت امام و حق را که دیدن مثل سحر امام را بپذیرن، این عقلشونه که اینها را راهبری میکنه و دستشون را تو دست امام میگذاره. و اونایی که خارج میشن کسانی هن که اون محبت مقام یا مال و منال دنیا رو عقلشون رو پوشونده، یا اینکه جایگاه امام رو مثل خوارج نمیدونن و کار امام رو با عقل خودشون میخوان بسنجن. خب اینم میشه جهل. یعنی بحث جایگاه عقل و نقش عقل در هدایت انسان، این بحث بسیار بسیار مهمی است که باید روش کار بشه. و قبل از اون که دیر بشه، ما یعنی اگر میبینید که فرض کنید عمر سعد و شمر و سنان و امثال اینا میان سر امام رو میبرن، در واقع قبلش سر عقل رو بریدن. بلا انسان عاقل هرگز دست چنین کاری نمیزنه. و هر اگر خودش نجات داد، گرد و غبار رو از عقلش کنار زد، که الفکر و نور العقل، تفکر کردن نور عقل، و اون غبارها رو کنار بزن. در همون کتاب الغیبه سلام علیکم نعمانی باب 17 یک بابی داریم خیلی عجیب، که اون سختی هایی که امام زمان هنگام ظهور میکشند. فضیل ابن یسار میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودن وقتی که قائم ما قیام بکنه، استقبل من جهل الناس اشد مما استقبله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. روبرو میشه با جهالت و نادانی مردم، جهالتی بسیار سختتر و شدیدتر از اون جهالتی که رسول خدا باش روبرو شد. یعنی کار امام زمان از کار آقا رسول الله سخت‌تر. اشد مما تقبله رسول الله صلی الله علیه و آله من جهال الجاهلیه. پیامبر از دست جاهلان قوتور در جاهلیه چی کشید؟ امام زمان که به اصطلاح در آخر الزمانه و در زمانی است که بشر ادعاش گوش فلک رو کر کرده که اثر علم و صنعت و تکنولوژی و امثال این هاست، ولی نه، جهلش هم مدرنه، سختره و قویتره. راوی میگه، فضیل میگه که عرض کردم که و کیف ازا، چجوریه که سختره؟ قال امام صادق، امام صادق فرمودن ان رسول الله صلی الله علیه و آله اتى الناس و هم یعبدون الحجاره و الصخور و الیدان و الخشب المنحوته. رسول خدا به سوی مردم اومد، در هدایت مردم اومد که اینا سنگ و صخره ها، انواع و اقسام بت ها، ایدان یه نوع بت، سنگ چوب هایی که میتراشیدن، سنگ هایی که میتراشیدن، اینا رو عبادت میکردن. اینا ربشون بود، رب های مختلفی داشتن. باید به اینا حاله میکردی بابام اینی که شما به دست خودتون تراشیدید، این نفعی برای شما داره، این ضرری برای شما داره، این کاره ایه، این جماد، این جنس خشکی که خود شما اونا ساختی، اینا رو باید هدایتشون میکرد. و کار اونقدر مشکل نبود. اما با این نقائمنا، همون نقائمان ازاقامه اتنا میاد سراغ مردمانی که و کلهم یتعول علیه کتاب الله، میاد قرآن برمی داره و با قرآن علیه امام زمان احتجاج میکنه، یحتج علی، یعنی میگه کار تو خلاف قرآنه، با قرآن میرن به جنگ با امام زمان و با این ساده نیست کار کردن. من نمونه این را اگر بخوام بگم که محسوس و ملموس باشه، قضیه یمین داعش هم، حالا قبلش خوارج، خوارج، داعش، اینایی که حاضر میشن بمب به خودشون ببندن، خودشون ذره ذره، یعنی یک ذره از جسم و تن این تروریست نمیشه پیدا کرد دیگه. اونی که این کمربند انفجار رو به خودش میبنده، خب این کمربند دور خودشه، خودش بیشتر این آسیب رو میبینه. چی باعث میشه این کار رو بکنه؟ اون اعتقاد غلطی که پشت این قضیه است. و این اعتقاد غلط رو به این راحتی ها نمیشه درستش کرد. او با تمام وجود تو رو مصداق باطل میبینه و میگه تو رو بکشه میره بهشت، ولو خودش پودر بشه، ولو خودش بسوزه، ولو خودش ذره ذره بشه. فشار دادن این دکمه همان، رفتن در آغوش حور همان. مبارزه با چنین موجوداتی کار به شدت سخت و دشواری است. امام زمان با کسانی روبرو میشه که اینا با قرآن به جنگ امام زمان میان، نه با بت. حالا باز چی میشه اینا با قرآن به جنگ امام زمان میان؟ آیا واقعا مسئله براشون مشتبه شده یا نه مثل سفلین قرآن رو سفر قرار دادن، قرآن رو بر نیزه کردن؟ یعنی سیاست امر عاصی، یعنی اینا هم دو گروه میشن. ما اگر اینا بخوایم که تأویل بکنیم که کلهم یتأولوا علی کتاب الله یحتج علی، چرا؟ آیا مثل سیاست امر عاصی که الان که میبینه داره شکست میخوره بگه نه نه ما مسلمونیم، ما اهل قرآنیم، شما چرا دارید با ما میجنگید، شما دارید با قرآن میجنگید؟ با اینکه خودش میدونه این حقه است، کلک نیرنگه، قرآن رو سفر خودش قرار بده. گاهی وقتا نه، مثل قضیه خوارج و داعش و امثال اینا، بسیاریشون این باورشون اینه، این باور غلطشون اینه، اینا رو شستشوی مغزی دادن، اینا رو اینجوری وهابیت ملعون و خبیث اینا رو اینجوری تربیت کرده با دروغ و تهمت و اغواگری و امثال اینها. یعنی پشت این قضیه امر آسها هستن، اونایی که تو میدانن افراد فریب خوردن که مخلصن لله. لذا یک جمله را دارن بارها گفتم که بالاترین مصیبت کربلا را امام سجاد را ابن عباس خونده در مدینه، که ابن عباس هم اینقدر دارد بگن 30,000 نفر اجتماع کرده بودن، کلون یتقرب و الالله بدنه، هر کدوم مسابقه گذاشته بودن برای تقرب به خدا با ریختن خون امام حسین، با شعار الله اکبر، با شعار ابشروا بالجنه. اون عمر سعد و شمر و امثال اینها، اونا اون دجالان بودن که خودشون میدونستن قضیه چیه، اما خیلی ها را فریب دادن، که البته در این فریب کردن معذور نبودن اینا، ولی بالاخره فرق میکنه. یه جمله الان یاد اومد، لیس من طلب الحق فاخطأ کمن طلب الباطل فادرکه. آقا امیرالمومنین فرمان ما دو گروه داریم، یکی دنبال حقه اما حق را اشتباه میگیره، باطل را حق میبینه و حق را باطل میبینه. این مثل اونی نیست که از اول دنبال باطله و به باطلش هم میرسه. لیس من طلب الحق فاخطأ کمن طلب الباطل فادرکه. ما دو گروه هم که گروه دوم معمولا پشتوانه گروه اوله. به هر حال اینا نیاز به کار داره. حالا در حد اشاره که این ریزش ها به چه جهت هست، به نظرم ریزش ها همون موانع تحقق عدالته. یه بحثی داریم تحت عنوان موانع تحقق عدالت. چه اموری سبب شده تا به حال عدالت در گستره جهانی تحقق نیابد؟ چی باعث شده؟ اینم خودش بحثی است. من سه تا عامل رو اینجا لیست کردم. یک، خود مردم. و اتفاقا در این سه عاملی که خواهیم گفت مهمترین عامل همینه، عامل شماره یک، عامل اساسی اینه. چرا؟ نمونه ها رو ببینید. حضرت نوح گلایش از کیه؟ از دست مردمه. به خدا داره درد دل میکنه و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم، اصلا بهشون میگم بیایید تا خدا مغفرت و رحمت خودش رو شامل حال شما بکنه. جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگشتاشون رو تو گوششون میکردن که حرف منو نشنون. و استغشوا ثیابهم، لباسشون رو سرشون میافکندن نشنون، ان خودشون رو با لباسشون میپوشوندن. و اصروا و استکبروا استکبارا، یعنی گاهی خود مردم و لجبازی مردم سبب میشه که نیان به سمت حق. در مورد حضرت صالح با اون همه زحماتی کشید، معجزه‌ای که نشون داد، وقتی عذاب نازل شد بر قوم حضرت صالح، فتولا عنهم، حضرت صالح از اینها فاصله گرفت، پشت کرد به اینها و قال یا قوم، ای مردم، لقد ابلغتكم رساله ربي، من اون مأموریت پروردگار خودم را به شما رسوندم. و نصحت لکم، خیرخواهی کردم برای شما، عذر التماس کردم. اما ولکن لا تحبون الناصحین، مثل این که شما خیرخواه را دوست ندارید، کسی که راست بهتون بگه، کسی که باتون رو راست باشه، اینو نمیپذیرید. حتما یه امر آسی باید باشه که با زبان چرب و نرم حرفای زیبا و قشنگ بزنه، بگید به 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 به. اما یکی اگر با صداقت بیاد، بارها و بارها تو انتخابات ها این ثابت شده، افرادی که با صداقت رو کراست میان آقا قضیه اینه و دروغ و دلنگ نمیان، اینا در حاشیه هم کسی به اینا رأی نمیده. اونایی که شعارهای دهن پرکن و دروغ و دلنگ و کر و فر و برو بیا، اینا بعضا رنگ میارن. ولیکن لا تحبون الناصحی، استثناء داره این موردی که عرض میکنم، ولی معمولا اینجوری بوده، لا تحبون الناصحی، چون خیرخواهان را دوست ندارید. یکی یا میخواید که غید و بند براتون نیاره، شرف سبزهایی رو نشون بده، رابطه دختر و پسر را، مثل آزادی هایی رو که اون دنبال هوا و هوس خودتون باشی. باز قرآن میگه یا حسرتن علی العباد، این یا حسرتن خیلی عجیبه ها، یعنی حسرت منادا قرار میگیره. حالا میگه وا اسفا بر این آدما، ما یعطی من رسول الا کانو به یست از اون، من خدا رسول براشون میفرستم، مسخره میکنم، نمیاد اونها را رسولی جز این که به او استهزا میکنم، مسخره، رسول خدا را مسخره میکنم، دست میندازم. پس یه جهت و یه جنبه خود مردمم و اون روحیه عافیت طلبی مردم که بخوان خوش باشن، راحت باشن، چسبیدن به دنیا. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اثاقلتم الی الارض، غریبه به این مردم، چتونه چسبیدید به این زمین؟ باز در آیه 102 سوره اعراف داریم و ما وجدنا لاکثرهم من اهل، وفاتشون نیست. اول میان کار که سخت شد، یکی یک ریزش ها شروع میشه. و این وجدنا اکثرهم لفاسقین. قرآن همونجوری که فرعون رو مذمت میکنه، قوم فرعون رو هم مذمت میکنه. فاستخف قومه فرعون قوم خودش رو خفیف و سبک شمرد، فعطا او، این قوم اطاعت کردن فرعون را، انهم کانوا قوما فاسقین، این مردم مردم فاسقی بودن. یعنی قدرت فرعون از قدرت مردمه، اگه مردم حرف گوش نمیدادن به حرفای فرعون، حرفاشو عمل نمیکردن، فرعون کیه؟ فرعون چه کاره؟ یعنی مردم هم میتونن تو عزت خودشون نقش داشته باشن، هم تو ذلت خودشون. اگر فرعون فرعون میشه، اگه صدام صدام میشه، این از عافیت طلبی و راحت طلبی خود مردمه که تن به ظلم میدن، تن به ذلت میدن، کما که مردم کوفه این کارو کردن. فریاد امام حسین همینه که سر لازم شد بدید ولی تن به ذلت ندید، که میشه خسر دنیا و الاخره. پس یه قضیه، اگر ما موارد دیگری هم داریم، شماره دو و سه هم داریم، زمینه تأثیرش خود مردم هم. اگه مردم آگاهی و بصیرت لازم را داشته باشن، اگر مردم اون روحیه عافیت طلبی و راحت طلبی رو کنار بگذارن، مستکبران هیچ غلطی نمیتونن بکنن، منافقان هیچ غلطی نمیتونن بکنن. دو، مستکبران در تو نمرودها، فرعونها، که قرآن میگه و جحدوا بها، انکار کردن به اون آیات و معجزاتی که خدا توسط حضرت موسی و هارون علیهم السلام فرستاد. و استیقنت انفسهم، در حالی که یقین داشتند با جان و دل که این آیات حقه و درسته، چرا جحدوا؟ ظلما و علوا، به خاطر ظلم ستم و به خاطر اون حس برتری جوییشون و اون حب مقامشون سبب این شده بود. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. پس دومین مانع مستکبران بودن، سومین مانع منافقان بودن، سامری های قوم. امان از این سامری ها، این سامری ها از اون فرعون ها بدترن، چون فرعون فرعونه معلومه، اما این منافقانی که رسوخ میکنن در دل جبهه ایمان و به قول رسول گران قدر خدا، بسیارشون اینا بسیار هنرمند و چرب زبان هم هستن، حرفشون یه چیزه و عملشون چیز دیگره، حق و باطل لقاطی میکنن، عمده ضربه ای که جبهه خورده از دست این سامری ها بوده، از دست این باند نفاق بوده. هر کجا شما ببینید، قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري، سامری اونها رو گمراه کرد. که البته سامری ها و منافقان پیوسته بودند و هستند و اینها موجب زلالت و گمراهی و ریزش ها شده اند، مستکبران هم بودند، اما اون که زمینه تأثیر اینها را فراهم کرده خود مردم بودند. ما بحثمون چیه؟ ما بحثمون ریزش هاست. پس اینا با دو بود میشه ببینی، یکی موانع تحقق عدالت تا به امروز، چرا عدالت در گستره جهانی شکل نگرفته، یکی فرائن و مستکبران، باند نفاق و کوتاهی های خود مردم، و ما وجدنا در اکثر من اهل، که رو اینا باید کار کرد، که عمده کارش رو بحث مردمه. مردم عرض کردم اگر اون بینش و بصیرت لازم رو بهشون بدن، برنامه های بصیرت افزایی براشون داشته باشن و اون روحیه هیهات من نزله رو درشون زنده کنن، خب این موانع برداشته میشه. بحث ما درباره ریزش هاست، چه عواملی سبب ریزش ها میشه؟ همین سه تا، منافقان، مستکبران که با دجل و نیرنگشون میان اونجا به جایی حق و باطل انجام میدن، و مردمی که پایه های اعتقادیشون ضعیفه و فریب میخورن، مردمی که بر دنیاشون میترسن و حجت الهی رو تنها میذارن. این میشه ریزش ها. ریزش ها رو ببینید در طول تاریخ علتش. یه نکته‌ای که میخوام اینجا عرض بکنم، نکته بسیار ظریف و مهمیه، ما بحث ریزش ها رو داریم دیگه، گفتم رو این ریزش ها کار بکنیم. خب چیه قضیه؟ یعنی آدم باورش نمیشه دیگه. ما امام زمانی که جون و دلمونه، عاشقشیم، بیاد فداش میشیم. یعنی چه؟ این حرفا چیه شما میزنید؟ چرا بدبینید شما؟ رو نکنه خودتون مشکل دارید. البته ما گفت ما بر و نفسی پناه میبریم به خدا. اما این نکته رو میخوام بگم که کار مشکله. ماجرا چیه؟ چرا این هشدار داده میشه که وقتی امام زمان میاد ما ریزش های وحشتناکی داریم؟ نکته اینجاست. آیا ما صرفاً بناست با امام روبرو بشیم که یک عالم، یک عارف، یا نه بحث حاکم و مجری احکام الهی است؟ یه مثال بزنم. خدا رحمت کنه عالم جلیل و قدر بزرگوار حضرت امام بهجت رو، وقتایی خب ایام تبلیغ تقلید که می‌رفتیم نقاط دوردست کشور، همین از اون آقای بهجت چطورن؟ حالشون چطوره؟ یعنی در اون استانها، اون شهرها، اون روستاهای دوردست عشقشون این بود بیان یه بار کیا ببینن؟ آقای بهجت رو ببینن، یه بار پشت سرش نماز بخونن. واقعا خب آقای بهجت یه عالم، یه عارف کم نظیره، رضوان و درود الهی برام. حالا اومدیم آقای بهجت شد حاکم شهر، بله اومد و شد حاکم شهر، یه دزدی را آوردن که این دزد اومده از هر دزدی کرده، قفل مغازه رو شکسته، رفته تو مغازه، گاو صندوق رو شکسته، دزدی کرده، سرقت مسلحانی کرده امثال اینا. آقای بهجت حکم میکنه بر اساس دین خدا که آقا انگشتش رو قطع کنه. و این دوز اتفاقا بچه شما باشه، برادر شما باشه، بابای شما باشه. فردا یک کسی رو میارن، یه قاتلی، یه مفسد فی الارض، آقای بهجت حکم اعدامش رو امضا میکنه. فردا باید ببرن به حکم آقای بهجت اعدامش بکنن. روز بعد همینطور کسی دیگری. به نظر شما اینجا هم وقتیه برای آقای بهجت سر دست میشکنن؟ همه عاشق دیدنشن؟ بله؟ قضیه اینه، قضیه چیز ساده ای نیست. چرا این همه با امام علی دشمنن؟ چرا با ابو موسی اشعری کسی دشمنی نداره؟ چون امام علی مجری حکم خدا، و تو بحث اجرای حکم خدا افراد پالایش میشن، افراد میلرزن، اونجایی که احساسات بر عقل غلبه میکنه، اونجایی که حاضرن مصلحت جمع و جامعه رو فدای خودشون و دوربریای خودشون بکنن. قانون خوبه اما نه برا من، برای دیگران. عدالت خوبه اما نه برا من. یعنی یه بحث دیگه هم که اینجا داریم اینه که ما اینقدر میگیم مهدی بیا مهدی بیا، امام زمان بر چی میاد؟ داره عدالت. آیا واقعا ما عدالت خواه هستیم؟ ما آیا تشنه عدالت هستیم؟ اگه قضیه را واکاوی بکنه، نه ما خودخواهیم، نه عدالت خواه. عدالت را جایی میخواییم که پرش به ما نگیره. اگه پرش اومد به ما گرفت، آقا این خونهی که داری، این زمینش حق تو نبوده، با نامه و با دروغ و کلک و همسالی نرفتی و پس بدی. اگه بگن آقا اینجا این بچه شما که رفته سر کار، این حق دیگه کسی دیگه بوده، با پارتی بازی رفتی سر کارش گذاشتی، تمام حقوقی که گرفته حرامه، حق این نبوده، بعد از کار برکنار بشه، هر حق و مزایی هم که گرفته برگردونه. هستین پاش؟ واقعا اگر عدالت خواه شدین سجده شکر به جا بیارین، ظهور نزدیک. اما اگر قشنگ واکاوی بکنیم دم از عدالت خیلی میزنیم. اما نه، عدالت خواه نیستیم، خودخواهیم. همه چیز رو تا جایی که به نفع ما باشه میخواییم. اگه همون چیز شد به ضرر ما، نه، کم لها من نظیر. و این کار کار ساده ای نیست. آقا عقیل شخصیت کمی نیست، عقیل برادر امیرالمومنین، مشکل داره، عیالواره، بچه هاش گرد و غبار فقر و سر و صورتشون ازش عبیداست، میاد آقا برادرمون رئیس بیت المال و خلیفه کل مسلمینه، از اون بر تا اروپا و اون بر تا هند و از اون بر تا آفریقا و ایران و عراق و سرزمین پهناور حجاز و اینا همه تحت سیطرش هست. هم بریم 3 کیلو گندم ازش بگیریم که حقش هم نبود، یعنی بیش از حق خودش از بیت المال میخواد. حضرت علی چکار میکنه؟ چیزی رو داغ میکنه به دستش نزدیک کنه، جیغ عقیل به هوا بلند میشه که میخوای منو بسوزنی، این چه کاریه میکنه؟ و جدا میشه. کار کار ساده نیست حقیقتا. ما ها بگیم نه حرفا کدوم، ما قرم میشه جهلمون مرکب، باید پناه برد به خدا، باید از خدا خواست که کمکمون بکنه. عقل حاکم بر کشور وجودمون باشه نه احساسات. خیلی ها از عدالت امام علی گریختن و رفتن به معاویه پناهنده شدن، خیلی ها کم نبودن. لذا هم در دعای ندوه اینو میخونیم، هم در خطبه حضرت زهرای مرضیه و اودع قلوبهم احقادا بدریتا و خیبریتا و حنینیه و غیرهان فعذبت علا عدابته و اکبت علا مناقبته. و این علی فلانی رو از قبیله ما کشته، حالا فلانی از قبیله ما بالاخره یا پسر عمو بود یا پسر عمه بود یا پسر خاله بود یا عمو بود یا بابا بود یا هر کی بود که به جنگ با حق اومده بود. امام علی فرمان خدا رو اجرا کرد، مانعی را بر سر راه پیشرفت اسلام برداشت به حکم خدا. اما نه، این فلانی رو کشته که از قبیله ما بود، خویش قوم ما بود. این کینه ها سبب شد دوچار ریزش بشن. یه نمونه ای را اینجا به عنوان حسن ختام عرض میکنم که خیلی عجیبه. یعنی ما اگر اینجور نیستیم، ولی وقتی ببینیم افرادی این درک و این معرفت را دارن، حقیقتا آدم خوشحال میشه وقتی این نمونه ها را میبینه. اسبق ابن نباته میگه یه روزی من وارد مسجد کوفه شدم خدمت آقا امیرالمومنین علیه السلام، دیدم آقا شلوغ بلوغه به قول خودمون. چه خبره؟ یه غلام سیاهی رو آوردن و میگن که بله این غلام جرم مرتکب شده. چه کرده؟ دزدی کرده. امام فرمودن اسارقان انت، تو دزدی کردی یا غلام؟ عرض کرد که بله، من کتمان نکرد، واقعیت رو گفت، من دزدی کردم. حضرت برای بار دوم فرمودن اسارقان انت یا غلام، غلام تو دزدی کردی؟ گفت بله یا مولای، مولای من، آقای من، من دزدی کردم. فقال له الامام علیه السلام ان قلتها خالصا قطعت یمینک، اگه یه بار دیگه بگی بر اساس اقرار خودت، چون اگر شاهد نباشه طرف خودش 3 بار اقرار بکنه حکم جاری میشه. فرمود یه بار دیگه بگی حکم جاری میشه، با حکمم اینه که دست راستت قطع بشه ها. یه جورایی میخواستن بهش بفهمونن که لزومی نداره بگی، برو توبه کن و برو جبران کن و مثلا مال طرف ها پسش بده و اینها. در بار سوم حضرت فرمود اسارقان انت یا غلام، ای غلام تو دزدی کردی؟ گفت نعم یا مولای، بله مولای من. فامر الامام به قطع یمینه فقطع. مثلا دستشو بزنه، دستشو قطع کنه. ما اصلا این صحنه رو میتونیم ببینیم که دستو بذارن اون جایی شمشیر بزنن در یه آن قطع بشه. فأخذها بشماله، این با دست چپش اون دست قطع شده را گرفت و هیه تنفقتا رو دما، با اینکه طبیعتا بسته بودن دستشا، اما وقتی دست قطع شده بالاخره خون میریزه، همجا خون میریخت و داشت میرفت. فلقیه ابن الکوا، ابن کوا از خوارج بود، از دشمنان امیر المؤمنین بود. و کان یشنع امیر المؤمنین، دشمن شانع، ان شانعک هو الابتر، یشنع یعنی دشمن امیر المؤمنین بود. این تا این صحنه رو دید گفت آخ جون، فرصت از این بهتر نمیشه که کینه خودش رو در واقع خالی بکنه. گفت آخ جون، الهی جگرم بمیرم برات، من قطع یمینه، کی دستت رو قطع کرده؟ میدونست کی قطع کرده، میدونست قضیه چیه، میخواست از آب گلالود به قول معروف ماهی بگیره. آقا این غلام سیاه نه گذاشت و نه برداشت، گفت غفع یمینی الانزع البقین و باب الیقین و حبل الله المتین و شافع یوم الدین المسلی احدا و خمسین. شروع کرد از فضائل مناقب امام علی، نیکی دستم قد کرده، دشمن علی، غفع یمینی امام التقا و ابن عم المصطفی و شقیق النبی المشتبه، لیس الثرا غیث البرا، لیس یعنی شیر روی زمین بیابان، رحمت و باران و برف هستی، حتف العدا مفتاح و ندا مصباح و دو جا. کی دست ما قد کرده؟ میخوای بازم برات بگم؟ قطع یمینی امام الحق، سید القل، فاروق الدین، سید العابدین، امام المتقین، خیر المهتدین، افضل السابقین، حجت الله علی الخلق اجمعین. آقا شروع کرد، خیلی عجیبه ها، آقا دست قطع شده، بیهوشم نکردن که، خون داره میریزه. اینجور در وصف و عظمت آقا امیرالمؤمنین صحبت کرد، براشو کشید و رفت. بعد ابن کوا خیلی این صحنه براش عجیب بود، اومد مسجد و دید بله حسن حضرت و عده دیگران قضیه رو به آقا امیرالمؤمنین گفت که من بهش گفتم که دستت رو قطع کرده، این شروع کرد این چنین و این چنین. آقا امیرالمؤمنین به امام حسن امام حسین فرمود برید دنبالش بیاریدش. من اجمال قضیه رو میگم، نا رفتن آوردنش و حضرت فرمود من دستت رو قطع کردم، تو اینجور تعریف و تمجید میکنی؟ از که دیام مولای شما حکم خدا رو اجرا کردی، شما لطف کردی در حق من، شما کار خلاف مرتکب نشدی، حکم خدا رو اجرا کردی. حضرت همونن چیز رو دستش بندازید، دو رکعت نماز خوندن و دعا کردن، بعد اومدن این دست بریده رو در جای خودش قرار دادن زیر همون پارچه‌ای که بود، پارچه رو کنار زدن، دیدن دست مثل اولش. فقط کردید. اینو میخوام بگم استفاده های زیادی از این ماجرا کرد که بحث حدود در اسلام صرفا جنبه بازدارندگی داره، رحمت هم برای خود اون مجرم هم برای مردم. برای خود مجرم پاک میشه، طیب و طاهر میشه و آثار و برکات پذیرش این حد الهی باعث میشه در دنیا و آخره شامل حالش بشه. مردم هم که باعث میشه که وقتی این حدود اجرا بشه ریشه یه جرم زده بشه و کسی به سمت جرم نره، جامعه امنیت و آرامش و لکن پر قصاص حیاتون، حیات اجتماعی به دست میاد. و در اینجور مواردی که افراد اینا بازدارنده است، کسی این چنین مطیع و فرمان بردار باشه در برابر حکم خدا و در این آزمون سخت و سنگین، این جنین از لطف خدا و ولی خدا بهره مند میشه، این دست بر میگرده. حالا این دست کجا، اون دست کجا؟ این دستی که امیرالمؤمنین جایش اون خودش قرار داره و مثل اولش شد. فقط یک کلمه، باور خدا و ولی خدا، که خدا رسول خدا ولی خدا، اون کسی رو که خدا قرار میده که ما از اون اطاعت کنیم، اون خیر ما را میخواد، صلاح ما را میخواد و ماها اینا نمیفهمیم. به سر نیرنگباز، دجلباز، امر آسها میان حقیقت را بارونه میکنن و ما را از چنین خدایی، از چنین امامی، از چنین ولیی جدا میکنن. پناه میبریم به خدا از این ریزش ها. لذا شما میبینید در زیارت عاشورا، در زیارت جامعه کبیره و بسیاری از ادعیه و زیارات و روایت ها، خصوصا اون چه که مربوط به آخر الزمان و دوران غیبته، صحبت از ریزش هاست. شاید اون روایت امام سجاد را خدمتون خوندن که و اما الاخرى فیطول امدها حتی یرجع عنها والامر اکثر من یهول به. ما در دوران غیبت هم ریزش های وحشتناکی داری. فرمود خیلی از کسانی که معتقد به حضرت مهدی هن در دوران غیبت ریزش پیدا میکنن، جدا میشن. یا امام صادق علیه السلام فرمود سیخرج من الغربال خلق کثیر. خیلی در دوران غیبت که دوران غربالگری، از این غربال رد میشن. ما هم در دوران غیبت ریزش هایی رو داریم و رویش هایی رو، هم در زمان ظهور ریزش های وحشتناکی داریم و رویش های عجیبی هم داریم. الان هم در بحث انقلابمون هم همینه. آقا همه از نظام برگشتن، از دین برگشتن، فلان شد و بله، اینا ریزش ها. از اون رویش هایی هم داریم، رویش هایی داریم که این رویش ها خیلی ارزشمنده. این رویش ها این پیوسته بوده، اون تا نقش خواص در اینجا نقش حساسی که چه کنن اولا جلو این ریزش ها گرفته بشه، علل و عوامل و منشأش شناخته بشه، روش کار بشه، و چه کنن که ریزش های بیشتری، رویش های گفتن یا ریزش ها، نه رویش های بیشتری کمن و کیفن شکل بگیره. این دیگه هنر شما خوبان، شما منتظران رو میطلبه که با توکل به خدا از خدا بخواییم ما رو وسیله این کار قرار بده انشاءالله به فضل الله و منه. و السلام علیکم و رحمت الله.